ساعت 19 به وقت ایران، شما شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید. بیست و هشتم تیر ماه 1402، من رویا ملکی درود میگم به شما که همراه و شنونده رادیو فردا هستید و میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو با گزارش هایی که همکارانم برای شما مهیا کردند. اما پیش از هر چیز به وعده هر روز از شما دعوت میکنم شنونده آخرین اخبار امروز باشید از ایران و جهان با همکارم الهه روانشاد که اینجا در استودیو همراه ماست. الهه جان درود بر شما.
ممنونم و درود بر شما شنوندگان گرامی رادیو فردا. خبرگزاری های ایران گزارش دادند که دادگاه رسیدگی به اتهامات سپیده قلیان، فعال مدنی زندانی، به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری به وسیله او لغو شد. این دادگاه که قرار بود علنی برگزار شود، به شکایت آمنه ذبیح‌پور، خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسلامی، علیه خانم قلیان قرار بود که رسیدگی کند. در پی افشاگری این فعال مدنی در سال 98 درباره حضور آمنه سادات ذبیح‌پور در مراحل بازجوییش، این خبرنگار صدا و سیما از او شکایت کرد. سپیده قلیان که بیش از 4.5 سال زندانی بود، در اسفند ماه گذشته تنها ساعتی پس از آزادی و در پی دادن شعار علیه علی خامنه‌ای بار دیگر بازداشت شد. سپیده قلیان روز سه‌شنبه در نامه از زندان اوین اعلام کرده بود به دلیل آنکه ترسی از بازگویی حقیقت در ملأ عام ندارد، تصمیم گرفته است در این جلسه دادگاه علنی که او آن را بیدادگاه خوانده شرکت کرده و از خود دفاع کند. دفتر سیاسی حزب اتحاد ملت ایران اسلامی خواستار آن شد که حکومت جمهوری اسلامی از سیاست حجاب اجباری دست بردارد و به حضور گشت ارشاد به شیوه جدید پایان داده شود. به گزارش سایت امتداد، در جلسه این حزب که روز چهارشنبه برگزار شد، این موضوع مورد تاکید قرار گرفت که مسئولیت عواقب اجرای طرح‌های مانند گشت ارشاد و اجرای حجاب اجباری با آمران و مجریان آن است. حزب اتحاد ملت ایران اسلامی حزبی رسمی با گرایش اصلاح طلبانه است که در اوایل سال 1394 تأسیس شد و برخی از چهره‌های شناخته شده جریان اصلاحات در آن عضویت دارند. این نخستین بار نیست که این حزب علیه سیاست حجاب اجباری حکومت جمهوری اسلامی موضع‌گیری می‌کند. در تازه ترین نمونه از احکام نامتعارف به دلیل عدم رعایت قانون حجاب اجباری، افسانه بایگان، بازیگر سینما به 2 سال حبس تعزیری و مراجعه اجباری به مراکز روانشناسی محکوم شد. این حکم که توسط شعبه 1088 دادگاه کیفری 2 تهران صادر شده، دلیل مراجعه 2 هفته یک بار به مراکز روانشناسی را مداوای بیماری ضد اجتماعی این بازیگر خوانده است. مهدی کوهیان، عضو کمیته پیگیری حقوقی و قضایی خانه سینما، در واکنش به این حکم در توییتر نوشت: این شعبه دادگاه هر روز با دیروز خودش در استفاده از ادبیات شنیع و شوکه کننده مسابقه می‌دهد. پیشتر پس از صدور حکم مشابهی برای آزاده صمدی و اشاره به الزام مراجعه به مراکز روانشناسی، کانون کارگردانان و اتحادیه تهیه کنندگان سینمای ایران نیز با انتشار بیانیه مشترکی این حکم را توهین به شعور تمام اهالی سینما خوانده بود. کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان روز چهارشنبه خبر داد که بابک کریمی، شهروند معترض اهل ایوان غرب، توسط شعبه 2 دادگاه انقلاب ایلام به تحمل 9 سال حبس تعزیری محکوم شده است. حکم 9 سال حبس که 5 سال از آن قابل اجراست، با اتهاماتی چون اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و توهین به رهبر کنونی و رهبر پیشین جمهوری اسلامی صادر شده است. بنابر گزارش این نهاد که اخبار مربوط به بازداشت شدگان اعتراضات زن زندگی آزادی را دنبال می‌کند، بابک کریمی روز 30 شهریور 1401 بازداشت و به اتهام آنچه رهبری اعتراضات خوانده شده بود تحت فشار و شکنجه قرار گرفت. او بهمن ماه گذشته با وثیقه 2 میلیارد تومانی آزاد شد.
سپاس از الهه روانشاد برای بازگویی آخرین اخبار ایران و جهان. اما آنچه در این مجله شامگاهی خواهید شنید، ادامه نافرمانی زنان در خیابان، فشارهای حکومتی ادامه دارد، کسی مسئولیت گشت ارشاد را بر عهده نمی گیرد. و دادگاه علنی سپید قلیان به دلیل خودداری او از رعایت حجاب اجباری لغو شد. برای شنیدن این گزارش ها همراه رادیو فردا بمانید. در حالی که نافرمانی‌های مدنی زنان در خیابان‌های ایران همچنان ادامه دارد، حکومت هم از هر ابزاری برای فشار بر زنان رویگردان نیست. آخرین این فشارها بازگشت گشت ارشادهای بی‌نام و نشان به خیابان‌های ایران است. کسی مسئولیت این گشت ارشاد را بر عهده نمی‌گیرد. کیانوش فرید گزارش می‌دهد.
ادامه واکنش‌های گسترده به بازگشت دوباره گشت‌های ارشاد به خیابان‌ها برای برخورد با زنان و دختران ایرانی برای تحمیل حجاب اجباری. گشت ارشادی که حالا تغییر شکل داده به ون‌های کاملاً سفید بدون هیچ علامتی با ماموران لباس شخصی و با حضور قاضی کشیک. شکل و شمایل و رفتاری که شیما قوشه وکیل دادگستری و حقوقدان آن را با دادگاه‌های صحرایی در جنگ‌ها و انقلاب‌ها یکی دانسته است. نوع دادگاهی که به محض دستگیری متهم و بدون گذراندن مرحله‌های بازجویی و بازپرسی حکم دادگاه در همان لحظه بیدرنگ صادر و اجرا می شود. در چنین فضایی حرف‌ها و اظهار نظرهای متناقض درباره استقرار دوباره گشت ارشاد در حالی که تنها 2 ماه به سال روز جان باختن مهسا امینی مانده است بیش از پیش به چشم می آید. انسیه خزعلی معاون رئیس جمهور در امور زنان روز چهارشنبه 28 تیر در گفتگو با خبرگزاری ها استقرار گشت خودرویی به دستور ابراهیم رئیسی را انکار کرد و گفت این خبر صحت ندارد. این در حالی است که 2 روز پیش سخنگوی فراجا از بازگشت مجدد گشت های ارشاد به دستور شخص ابراهیم رئیسی رئیس جمهور و غلام حسین محسنی ایجهی رئیس قوه قضاییه خبر داد. اما 1 روز بعد خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران از تماس برخی افراد در دولت برای حذف بخش مربوط به دستور ابراهیم رئیسی برای راه اندازی دوباره گشت در خبرها گفت. چند صدایی در دولت ابراهیم رئیسی درباره این اقدام و بازگشت ونهای امنیت اخلاقی بلند و بلندتر می شود. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه 28 تیرماه در جمع دختران تشکل‌های بسیج گفت حجاب بیش از آن که یک موضوع کیفری و جزایی باشد فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، هویتی و شرعی است و تاکید کرد که اگر قانون ما صرفاً جرم انگار باشد یعنی ناشیانه کار کردیم. این واکنش ها و صحبت ها در حالی است که در پی اعتراضات اخیر و به دنبال تلاش مجلس شورای اسلامی برای جرم انگاری پوشش اختیاری قوه قضاییه نهایتاً اعلام کرد که با 1 تبصره بر اساس ماده 638 قانون مجازات اسلامی کشف حجاب در انظار عمومی جرم انگاری شده است. همه اینها در حالی که در ماه‌های اخیر به ویژه در هفته‌های اخیر تقریباً روزی نیست که زد و خورد و دستگیری و بازجویی شهروندان به ویژه زنان و دختران خبرساز نشود. آخرین نمونه همین چهارشنبه 28 تیرماه خبرگزاری فارس تیتر زده که 2 زن و 1 مرد که در زیر پرچم هیئت قمر بنی هاشم در منطقه 6 تهران اقدام به برهنه نمایی کرده اند دستگیر شدند. همزمان برخی از چهره‌های تندرو و اصولگرا در این باره میگویند نیروی انتظامی هر طور که صلاح میداند باید بی‌حجابی را کنترل کند و قضات هم حق دارند هر رفتاری را با بی‌حجاب ها انجام دهند. در واکنش به این رویه و بازگشت مجدد گشت ارشاد اما برخی چهره ها و نمایندگان مجلس ماهیت گشت ارشاد و تاثیرگذاری آن را برای تحمیل حجاب اجباری زیر سوال بردند و تاکید کردند که این اقدامات آثار جبران ناپذیری دارد. در این میان عزت الله زرقامی وزیر گردشگری هم در روز چهارشنبه کل مسئله نعب حجاب اجباری را به نبود پوشاک زیبا و ارزان برای زنان تقلیل داد و گفت باید در مورد حجاب دولت فعالیت ایجابی انجام دهد. اما به رغم تشدید سرکوب‌های حکومتی، فشارهای روانی و بازگشت ونهای امنیت اخلاقی و پلیس‌های پیاده در سطح شهر، بر اساس گزارش‌های میدانی، احضار نظرها و تصاویر و فیلم‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است، زنان و دختران ایرانی همچنان با سر باز زدن از حجاب اجباری بر این شیوه از نافرمانی مدنی بر نوع انتخاب پوشش خود تاکید می‌کنند و می‌گویند دیگر کسی از گشت ارشاد نمی‌ترسد و دیگر ما به عقب بر نمی‌گردیم.
گزارش کیانوش فرید رو شنیدید از بازخورد بازگشت گشت‌های ارشاد به خیابان‌های ایران. اما روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی معتقد بود برای حفظ نظام می‌شود حتی واجبات دین را ترک کرد. حالا چرا نظام از حجاب که حتی جزء واجبات دین هم منظور نمی‌شه نمی‌گذرد؟ سوالی بود که از مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان پرسیدم.
ولین قانون حجاب اجباری در مجلس شورای اسلامی تابستان 1362، یعنی بیش از 4 سال بعد از پیروزی انقلاب، درسته که در یکی دو ماه اول انقلاب یعنی اسفند 1357 درگیری‌های بین نیروهای تندرو مذهبی و جامعه زنان می‌بینیم، منتها حتی یک سال بعد سال 58 حتی سال 59 یه جورایی روح‌الله خمینی با برخورد شدید با زنان مخالفت می‌کرد. بنابراین به حجاب در ایران در جمهوری اسلامی شما در خاطرات مقامات از حسن روحانی بگیرید تا روحانیون محمد یزدی هم می‌تونید ببینید به صورت تدریجی بر جامعه تحمیل شد. و اتفاقی که افتاد این بود که همزمان با تحمیل شدن حجاب اجباری شدنش، حکومت روحانیون دست به یک تصفیه حساب سیاسی هم زد. یعنی چپ‌ها رو و نیروهای ملی مذهبی رو، سازمان‌ها و گروه‌ها رو یکی پس از دیگری قلع و قمع کرد. نتیجتاً موقعی که حجاب در ایران به الزام حکومتی تبدیل شد، حکومت جمهوری اسلامی متشکل از جمعی از روحانیون، عمدتاً روحانیون با گرایش فاشیستی، روحانیون بسیار سنتی و روحانیون بسیار قشری بود. به همین خاطر هم نوع حکمرانی که کاملاً قشریگری بود تلفیق شد با اجبار به حجاب یا اجبار به الزام مقررات اسلامی. میخوام بگم که در شکل جدید حکومت جمهوری اسلامی که از اوایل دهه 60 دیگه شکل میگیره با قلع و قمع نیروهای سیاسی دیگه به ثبات میرسه، شما یکی حکومت کاملا قشری از نوع طالبان میبینید که دیگه حتی بحث مبارزه با امپریالیسم، یعنی بحث مبارزه با آمریکا هم توش دیگه ایدئولوژی وجود نداره. نوع بسیار نگاه قشری گرایانه، بسیار متحجرانه، بدون حتی محتوا، بدون گفتمان، بدون دیسکورس، که صرفا یه سری کارهای روزمره رو انجام میده. بنابراین حجاب در این مقطع تبدیل میشه به هویت جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی از با اون قرائت جدیدش از اوایل دهه 60 اگر حجاب ازش میگرفتید دیگه هیچ چیزی نداشت. جمهوری اسلامی قبلش اگر میگرفتید ایدئولوژی آمریکا ستیزی رو داشت، ایدئولوژی چپ رو داشت، ایدئولوژی مبارزه با اسرائیل رو داشت، منتها از روایت جدیدش حجاب مثل مسئله مبارزه با آمریکا، مثل الان میبینید درگیریش با آمریکا، مثل مسئله اسرائیل ستیزیش، در واقع یک شکل کاملا قشری‌گرایانه از نوع نگاه به تحولات سیاسی و مذهبی است. بنابراین ماهیت و هویت روحانیون از اون مقطع میشه حجاب، میشه الزام زنان و مردان، میشه مبارزه با روزخاری، میشه مبارزه با کارهایی که حتی خود روحانیون هم در دهه 50 ادعا نمی‌کردن اسلام چنین چیزی است.
آقای مهدوی آزاد، به سابقه تحمیل حجاب بر زنان اشاره کردید. همین حجاب اجباری حالا شده ابزار مبارزه زنان با نظام. فکر می‌کنید فشارهای حکومت تا کجا میتونه پیش بره؟
یه الان در واقع از همون قرائت جدید جمهوری اسلامی، حجاب نه تنها یک اصل اسلامی نبود، یک نوع قشرگرایانه بود، هویت و ماهیت حکومت بود. الان هم حجاب در جمهوری اسلامی یک مسئله اسلامی نیست. ادعا میکنن، دروغ میگن که میگن مسئله اسلامی است. مسئله الان یک ابزار سرکوبه. یعنی الان جمهوری اسلامی مسئلهش این نیست که اگر زنها حجاب نداشته باشن مثلا میرن تو جهنم یا حکم خدا اجرا نمیشه. نه، مسئلهش این هست که میگه اگر من حق زنان رو بدم یا مقابلش عقب نشینی کنم، بعدش مردم ایران آزادی بیان میخوان، بعدش مردم ایران آزادی انتخابات میخوان، بعدش آزادی دیگر رو میخوان. الان حجاب سنگر اسلامگرایان در جمهوری اسلامی نیست. درست مستمسک اونهاست، بهانه اونهاست، درست بهانه طیف علم الهداست، احمد جنتی، علی خامنه ایست، مجتبی خامنه ایست و فرماندهان سپاس، اما در حقیقت یک ابزار سیاسی امنیتی است برای سرکوب. شکل این رو شما میتونید در سایر قوانین یا سایر برخوردهای حکومت ببینید. همین شکل رو مثلا با روزخاری هم دارن، با موسیقی هم یه جورایی دارن اجرا میکنن. خیلی پرهزینه است، میدونن هزینه داره، منتها حکومت افتاده در روندی که راه دیگه ای نداره. مثل تمام استبدادهای کلاسیک افتاده در مسیر بی بازگشت و سعی میکنه با دادن این هزینه ها خودش رو حفظ بکنه.
آقای مهدوی آزاد، به ابزارهای فشار اشاره کردید. گشت ارشاد هم یکی از همین ابزارهاست که این روزها دوباره در خیابان‌های ایران دیده میشه، اما هیچ کس از مسئولین مسئولیت اون رو بر عهده نمیگیره. این هراس حکومت از پذیرش مسئولیت گشت ارشاد رو در چه میبینید؟
مسئولیت این که کی داره دستور میده نمیپذیرن. البته همه میدونیم علی خامنه ای پشتش هست و همچنان که مسئولیت مبارزه با برجام رو هم کسی نمیپذیره. در سایر حوزه هم قوانین در حوزه موسیقی یه چیز دیگه ای میگه، دولت هم مجوز میده، منتها شما نمیتونید در خراسان رضوی موسیقی برگزار کنید. این رو هم مسئولیتش رو کسی نمیپذیره، همچنان که مسئولیت فساد رو کسی نمیپذیره، همچنان که مسئولیت این شکل حکمرانی رو کسی نمیپذیره. اگر یه زمانی ادعا میشد که حجاب مثلا دغدغه روحانیت یا قشر مذهبی است، الان دیگه اینطور نیست. مثلا در حکومتی که بر مبنای تئوری ولایت فقیه میگه ما حتی احکام اولیه اسلام رو هم میتونیم برای جمهوری اسلامی برای حفظ نظام تعطیل کنیم، حجاب الان در ایران لقلقه زبان حاکمیت و ابزار اعمال اقتدار خودشه. قلدری میکنه با این روش و میدونه با از دست دادن این روش ها دیگه چیزی به نام جمهوری اسلامی ماهوبر وجود نخواهد داشت.
صدای مهدی مهدوی آزاد رو شنیدید، تحلیلگر سیاسی. در مورد حجاب گزارش های زیادی دریافت میکنیم از مشاهدات و از شما شهروندان از نقاط مختلف ایران، از ادامه نافرمانی های مدنی به رغم تشدید سرکوب حکومتی، تصاویر زیادی از حضور زنان در سطح جامعه بدون حجاب اجباری هر روز از شهرهای مختلف دست ما میرسه. آیا شما در محل زندگی خود شاهد اعتراض های مردمی و نافرمانی های شهروندان هستید؟ آیا در برخورد شمار یا نحوه تجهیز نیروهای حکومتی تغییراتی رو دیدید؟ مشاهدات خود رو برای انتشار و به اشتراک گذاشتن با ما و مخاطبان رادیو فردا به یکی از روش‌های یا تلگرام یا واتساپ میتونید با ما به اشتراک بذارین. شماره تماس ما هم 2042-02-21-12-21-13 و همینطور میتونید در telegram.me/fardagram ما رو دنبال کنید. ما بهترین شنونده صدای شما هستیم.
این رئیس به ظاهر محترم باسی کل کشور که فرمود ضابطان در اجرای قانون نیاز به دستور قضایی ندارن، خود جوش آتش به اختیار عمل کنن. حالا من همه که دیگه میدونیم منظورش همون حجابه. یکی به این شما، یکی عزیزم دیگه مردم مردم سابق نیستن. حالا شما هرچی میخواید تهدید کن، به جایی که تنش آفرینی کنی فکر حل مشکلات باش. نمیتونی هم فخواهشان سکوت کنی، سکوتت واقعا بیشتر کمک میکنه. مرسی، زنده باد زن، زندگی، آزادی.
حسان مرتضی فلرزن که فرمان آتش به اختیار دادن، نه توماج ملت را کشتن، ملت را کور کردن، به اونها تجاوز کردن، اونها مرتضی فلرزن باید محاکمه بشن.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@fardagram
@fardagram.
رسانه‌های وابسته به حکومت ایران خبر دادند دادگاه سپیده قلیان، زندانی سیاسی که قرار بود صبح روز چهارشنبه 28 تیر ماه به صورت علنی برگزار بشه، به دلیل آنکه او حاضر نشد با حجاب اجباری در جلسه محاکمه حاضر بشه، لغو شد. دادگاه خانم قلیان که وعده داده شده بود به صورت علنی برگزار میشه، در حال لغو شده که او از تمام خبرنگاران دعوت کرده بود در جلسه حاضر بشن و دفاعیات او رو بشنوند. پوران ناظمی، فعال مدنی ساکن تهران، در گفتگو با مهدی طاهباز درباره لغو جلسه دادگاه سپیده قلیان و ابعاد این اقدام او توضیح داده.
در واقع ما از قبل هم احتمال میدادیم که این نیرنگی بیش نباشه. خیلی بعید بود که اینها حاضر بشن صدای سپیده رو در دادگاه بشنون، مخصوصا وقتی که خودشون اعلام کردن که باید علنی باشه. واکنش مردم و فعالینی که اینجا بودن این بود که اگر سپیده در این دادگاه حاضر بشه و اجازه بدن صحبت‌های سپیده بدون سانسور به گوش مردم برسه، قطعاً سپیده برنده این نبرد خواهد بود. اینها در آستانه اعتراضات محفظ،
یعنی پیش زمینه داشتن، میدونستند که اینگونه که شما بیان میکنید که سپیده قلیان حاضر نخواهد شد با حجاب اجباری در دادگاه حاضر بشه و سپس بله. تصمیم گرفتن به حالا پخش آنلاین این دادگاه از یک پلتفرمی؟
بله دقیقاً، به خاطر اینکه زنان زندان اوین حتی از قبل از قیام مهسا تعداد بیشماریشون بدون روسری هر جایی میرفتن، یعنی حاضر نبودن این حجاب اجباری رو بر سر بذارن. امثال سپید قلیان، نرگس محمدی سالهای سالی که روسری رو کنار گذاشته بودن. بقیه زندانی ها هم همینطور، علاوه بر این که اونها حتی بعضی وقتا این کار رو میکردن که با دستبند و پابند به دادگاه یا بهداری ببرن، ولی به قدر این زنان مقاومت کردن که دیگه این اجبار رو برداشته بودن. سپیده روزی هم که از زندان آزاد شده بود بدون حجاب بود.
خانم ناظمی، در داخل زندان منظورتون چه هست؟ یعنی در راهروها، در ندامتگاه ها، یعنی جاهایی که مردان هم حضور دارن، برخی زنان زندانی بدون روسری حاضر میشن؟
بله، حتی در همون بندی هم که ما بودیم، بعضی وقتا که حالا بازپرس می اومد، نمیدونم از نظارت زندان می اومدن، حفاظت می اومدن، هیچگاه بچه‌ها روسری سرشون نمیذاشتن. دکتر می اومد، آخرین باری که من بیاد دارم نرگس محمدی کرونا گرفته بود، قلبش به شدت مشکل پیدا کرده بود، مشکل ریه داشت، دکتر حاضر نمیشد بالای سرش بیاد به خاطر اینکه میگفت اینا اونجا حجاب ندارن، و در نهایت مجبور شد که بیاد. اینها این رو میدونستن، منتها با توجه به این یک همچین ترفندی رو پیاده کردن.
و بریم سراغ اقدام سپیده قلیان، و اگر اشتباه نکنم یک یادداشتی هم شما دیروز قبل از اینکه حالا بخواد این دادگاه امروز برگزار بشه در این رابطه نوشته بودید.
بله، ما از همون دیروز احتمال میدادیم این نیرنگ باشه، البته خب من به این قسمتش دیگه فکر نکرده بودم، اما خب اینها اینقدر نیرنگ باز هستن که به این قسمت هم فکر کرده بودم. اگر سپیده با روسری در دادگاه حاضر میشد، به هر حال یک نوع پیروزی برای اونها بود، به این دلیل اینها میدونستن که سپیده این کار رو نخواهد کرد. ما حتی شک داشتیم که اینها اجازه بدن که سانه‌های آزاد بیان، حقوقدان‌های مستقل بیان در دادگاه شرکت کنن، اما این هم یک نمایشی بود از سوی حکومت جمهوری اسلامی که به دست سپیده شجاع و عزیز ما رو شد.
و فکر می‌کنید که دلیل اینکه تصمیم گرفته شده بود دادگاه سپیده قلیان به صورت آنلاین پخش بشه، حالا به یک صورتی در یک پلتفرم، چه بوده؟
ببینید، سپیده چند سال قبل اگه بیاد داشته باشین، سال 98 خودش و تعدادی از فعالین صنفی کارگری یک بیانیه دادن و خواستن که دادگاه های اینها علنی برگزار بشه، اما هیچ وقت به این درخواست توجهی نشد. یعنی جمهوری اسلامی قوه قضاییه‌اش هیچ وقت در مورد متهمین صنفی و سیاسی همچین کاری رو نمی‌کنه. به همه ما اتهام امنیتی میزنه تا بتونه پشت درهای بسته به اسم این که امنیت مملکت به خطر میفته این دادگاه ها رو برگزار بکنه. بنابراین در مورد سپیده هم ما میدونستیم که این یک نیرنگ هست، اما خب سپیده پذیرفت. 3 سال پیش که سپیده از همین خانم شکایت کرد که به عنوان بازجو خبرنگار در دادگاهش بوده، شکایت سپیده درست چند دقیقه بعد از ثبت مختومه شد، یعنی اصلا بهش رسیدگی نکردن.
منظورتون آمنه سادات ذبیح‌پور هست، خبرنگار صدا و سیما؟
بله، خانم آمنه از ایشون شکایت کرد ولی هیچ وقت رسیدگی نشد. این که در این زمان با وجودی که این خانم اعلام کرده بود که من شکایت سپیده رو پیش خدا میبرم، و اینها دوباره یک همچین شکایتی رو اومدن به روز کردن و بهش خواستن رسیدگی بکنن، من فکر میکنم به یه شکلی فریب افکار عمومی بود. و اگر اینها میخواستن واقعا به این شکایت رسیدگی بکنن، ذره به ذره، تیکه به تیکه، جاهایی که ما میریم دوربین وجود داره. شاید باور نکنید، حتی آخرین دوربینی رو که با شهامت بچه‌ها از روی راهروی حمومشون در زندان اوین برداشتن، مربوط همین 5 ماه پیشه که نرگس محمدی بهاره این کار کردن، بهاره هدایت اون دوربین رو برداشتن. یعنی قدم به قدم دوربین دارن، فیلم ضبط میکنن، در دادگاه از چند زاویه صحبت‌های ما رو دارن ضبط میکنن. خب کاری نداره که اون دوربین‌های مدار بسته رو میآوردن برای مردم میذاشتن و نشون میدادن تا حقانیت سپیده این وسط ثابت بشه.
و خانم ناظمی، جمهوری اسلامی و رسانه‌های حاکمیتی و دستگاه قضایی تبلیغ کرده بودن، قصد استفاده تبلیغاتی داشتن با پخش آنلاین دادگاه سپیده قلیان. حالا با این اتفاقی که افتاده، اقدامی که سپیده قلیان کرده، به نظرتون چقدر اون تبلیغات بر ضد خودش عمل کرده؟
ببینید، آدما اصولا اونطوری که خودشون دلشون میخواد قضاوت میکنن، البته آدمهای اینها قطعا اینها الان هم سعی میکنن از این مسئله استفاده تبلیغاتی بکنن، اما به نظر من انسانهایی که در ایران زندگی میکنن و از دور دارن اوضاع رو بررسی میکنن، متوجه میشن که این رفتار سپیده هم نوعی نگفتن به ظلم و استبداد هست، نوعی مبارزه است. سپیده اگه یک قدم عقب مینشست در این مسئله، به خون چند صد شهیدی که در طول همین مبارزه جنبش زن زندگی آزادی داده بودیم خیانت میکرد. این همه زندانی سیاسی به افکار خودش خیانت میکرد. به نظر من بهترین کار رو سپیده انجام داده و قطعا به زودی هم اخباری از داخل زندان خواهد رسید. ما دقیق تر خبردار میشیم که چه اتفاقاتی امروز افتاده.
پوران ناظمی فعال مدنی ساکن تهران از دادگاه سپید قلیان گفت.
هرچه بیشتر تهدید کنن
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر می‌دهد.
در اینجا سری بزنیم به خبرهای ورزشی با همکارم مهسا باقری که از نشست مطبوعاتی رئیس فدراسیون بسکتبال و افشاگری یک داور فوتبال برامون میگه.
سلام، وقتتون بخیر، خوش اومدین به این بخش از خبرهای ورزشی. جام جهانی بسکتبال از 3 اردیبهشت ماه شروع میشه و تیم ملی ایران در گروه G این مسابقات با تیم‌های اسپانیا، برزیل و ساحل آج هم گروهه. هدایت تیم ملی ایران بر عهده هاکان دمیر سرمربی ترکیه و در حال حاضر این تیم در اردوی ترکیه به سر میبره. فدراسیون جهانی بسکتبال تیم ملی ایران رو از بین 32 تیم حاضر در این رقابت‌ها به عنوان تیم 31 معرفی کرده. جواد داوری رئیس فدراسیون بسکتبال ایران در اولین نشست رسانه‌ایش با تایید نزول جایگاه بسکتبال ایران گفته قول میدم که این تیم افتخار آفرین خواهد بود.
مدت بعد از المپیک یکم افول بسکتبال و این تفکری که حالا توی جام جهانی ما رو 31 قلمداد کردن نشأت گرفته از این نتایج هست، ولی قول میدم که انشالله این تیم خیلی افتخار آفرین باشه واسه کشور. دیگه یه سری هم تحلیلشون همین است که بر اساس نتایج بر اساس تورنمنت ها رصد میکنن، ولی قطعا اتفاق بسیار خوبی خواهد افتاد.
همچنین داوری در این نشست خبری از انتخاب سهراب کیانی به عنوان مدیر تیم‌های ملی بسکتبال ایران خبر داد. ابوالفضل حسنزاده رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ایران از جرایم سنگین برای بیانیه نویسی در فصل آینده لیگ برتر فوتبال ایران خبر داد.
جلسه بود با حضور ارکان قضایی و ارکان فدراسیون سازمان لیگ و مطالبی مطرح شد، رصد فضای مجازی، رصد مطالبی که بیان میشه. یکی از قسمت‌هایی که خب آماری که ما در جلسه هم ارائه کردیم مربوط به این اتفاقاتی که متاسفانه حالا قبل بازی یا بعد بازی از طریق همین مصاحبه‌ها و اخبار و اطلاعاتی که حالا بعضن کذب و شایع پراکنی‌هایی که میشه تعقب پیدا می‌کنه. ما بیان رو نمیتونیم محدود کنیم، ولی حد بیان رو باید رعایت بکنیم، مقررات رو باید رعایت بکنیم در بیان مطالبی که از طرف باشگاه حالا یا اشخاص صورت میگیرد.
مهدی سیدعلی داور فوتبال ایران اعلام کرد رئیس فوتبال یک استان که حالا مدیر عامل یک باشگاه به اون پیشنهاد رشوه داده بود. داور بازنشسته فوتبال ایران گفته برای من سکه آوردن تا به نفع یک تیم سوت بزنم. به فدراسیون گزارش دادم اما هیچ اتفاقی نیفتاد.
من در یک مسابقه فوتبال تو هتل برای من سکه آوردن تو کیف سیستم رادیویی داوری. اون فرد رئیس هیئت فوتبال یک استان بود در لیگ برتر. خب تیم ما داره میفته، کمک بکنید که تیم ما نیفته. همون موقع زنگ زدم به سرپرست فدراسیون فوتبال. زنگ زدم به رئیس کمیته داوران. گزارش کردم. تو گوشی من همه اسنادش هست. به سرپرست فدراسیونم فرستادم. ایشون گفتش که ما از طریق حراست پیگیری میکنیم. شما اقدامی نمیخواد انجام بدید. با رسانه هم صحبت نمیخواد بکنید. ما خودمون انجام میدیم. به اون فرد برگشتن گفتن آقا استعفا بده برو. اون فرد استعفا داد رفت. الان مدیر عامل تیم صنعتیه.
مهدی سیدعلی در پایان فصل گذشته لیگ برتر و به دلیل قانون 45 ساله ها ناچار شد از دنیای داوری خداحافظی کند. مرتضی شریفی ملی پوش والیبال ایران به دلیل مصدومیت رقابت‌های قهرمانی آسیا را از دست داد. دریافت کننده تیم ملی والیبال با انتشار این خبر در استوری اینستاگرامش نوشته در بازی مقابل آرژانتین دچار مصدومیت شدم و پزشکان گفتند حداقل بین 6 تا 8 هفته باید خانه نشین باشم. شریفی در این استوری تاکید کرده به دلیل مصدومیت در رقابت‌های والیبال قهرمانی آسیا که به میزبانی ارومیه برگزار میشه حاضر نخواهد بود. رقابت‌های والیبال قهرمانی آسیا از 28 مرداد تا 4 شهریور با حضور 18 تیم در ارومیه برگزار میشه. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودیم.
خب با پایان خبرهای ورزشی به پایان این مجله شامگاهی هم رسیدیم. سپاس که رادیو فردا رو برای شنیدن آخرین اخبار از ایران و جهان انتخاب میکنید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم و باز هم شماره پیامگیر رادیو فردا رو برای شما تکرار میکنم. 2042-02-21-12-21-13 یکی از راه‌های ارتباطی با رادیو فرداست. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید و منم.